أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أما الاحتمال الأول فقد استدل عليه بوحدة السياق لاسم الموصول في الفقرات المتعددة. خب، مرحله دوم از بحث در این بود که این شک در تکلیف گاهی به صورت شبهه موضوعی است، همانند شک در حرمت اون مایعی که است در مقابل ماست و ما نمیدونیم این سرکه است یا بفرمایید که خمر است، و گاهی به نحو شبهه حکمیه است، همانند این که ما در موضوع هیچ شکی نداریم، میدانیم که این چه که در مقابل ما هست یک حیوان است به نام ارنب، به معنی خرگوش، اما نمیدانیم که آیا این بفرمایید که خرگوش حرام گوشته یا نه حلال گوشته، حکمش رو خبر نداریم. شبهه پس موضوعی است، گاهی حکمیه. حالا در مجموع این که ما اگر گفتیم که در اون فقره رفع ما لا یعلمون رفعی صورت گرفته است، رفع ظاهری انجام شده است، آنچه که مرفوع است اون مرفوع اختصاص به شبهه موضوعیه دارد یا اختصاص به شبهه حکمیه دارد یا نخیر اختصاصی در کار نیست و به عموم خودش هر دو شبهه رو در بر میگیرد. خب، بر این اساس ما باید سه احتمال رو بررسی کنیم: نخست شبهه موضوعیه، ثانیاً شبهه حکمیه، و ثالثاً شبهه بفرمایید که هر دو شبهه با هم دیگر رو بگیم شامل میشه. اما احتمال اول که ما بگوییم که رفع ظاهری در حدیث رفع در اون فقره رفع ما لا یعلمون، این بفرمایید که اختصاص دارد به شبهه موضوعیه و نه حکمیه. چطور؟ آمدن اینجا استدلال کردن، گفتن ببینید ما فقرات متعددی داشتیم در اینجا رفع عن امتی، 9 چیز اینجا مطرح شده است. اگر یک مرتبه دیگه روایت رو بخوانیم اشکالی نداره. روایت چی بود آجان؟ روایت این بود که رفع عن امتی 9 الخطا و النسیان و ما اکره علیه. از اینجا یه مایی ما داریم که همون اسم موصول باشد، مای موصول باشه، و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه. عرض نظرتون که خب ما در چند قسمت از این ما اکرهو داریم، ما لا یطیقون داریم، مضطروا الیه داریم، تو این موارد مای موصول رو داریم. اینجا هم وحدت سیاق وجود دارد. البته اون نکته رو من قبلا اشاره کردم، فقط برای اینکه ته ذهن دوستان باشد که انشاءالله به درس خارج رسیدن اونجا این اشکال رو مطرح کنن و از استادشون پاسخ بخوان، یا چه بسا خود استاد مطرح کنن که آیا واقعا این یک روایت بوده از اصل یا نه چند روایت بوده که به وسیله روات این ترکیب شده است. یعنی در یک جا پیامبر خدا یکی از اینا رو فرمودن، در جای دیگه یکی دیگر رو فرمودن، در جای دیگه سه تا دیگر رو فرمودن، مجموعاً جمع شده 9. مثل شاید جلسه قبل اشاره کردیم، مثل فروع دین، یا فروع دین 10 خب ما روایتی داریم که گفته باشد فروع الدین 10 مثلا، نداریم که عرض خدمتتون که، اما داریم روایتی میاد بنی الاسلام علی الخمس، علی خمس مثلا، بنی الاسلام علی کذا، بنی الاسلام علی کذا، اینا من جمع کردن علما گفتن خیلی خوب، پس این 10 مورد از همه مهمتره، بهشون میگیم فروع دین در مقابل اصول دین. اینجا هم بگیم که حدیث رفع متعدد بوده و اینا رو روات آمدن یکی کردن تا رسیده به زمان تصنیف و تألیف و مصنفات و کتابها و اینها که دیگه اصلا به همین شکل هم نقل شده است و تا امروز هم به ما رسیده است. حالا اگر اون احتمال مطرح بشه که اصلا وحدت سیاق معنا نداره و معنا پیدا نمی کنه، لکن اون احتمال فعلا شما بذارید کنار، اون احتمال شما شهید صدر مطرح نفرمودن، اینجا در این سطح هم مطرح نیست، اصلا اون احتمال نادر نادیده میگیریم، چون اونم بالاخره یک احتمال کارشناسانه است، ممکن کارشناس دیگر نظر مقابلش داشته باشه، او احتمال بذارید فلان کنار. فرض بفرمایید ما ایم و یک حدیثی که کاملا از ابتدا تا انتها، از بای بسم الله تا اتمتش از پیغمبر خدا به همین عبارت صادر شده و وارد شده است. خب در اینجا ما میتونیم ادعا کنیم پس یه وحدت سیاقی وجود دارد، یعنی در یک بافتار معنایی، در یک بافت معنایی عباراتی صادر شده است و در اینجا مای موصول به کار رفته. سیاق هم واحده، همه بحث هم دمده یک چیز داره دور میزنه، از چند تا مطلب سخن گفته نمیشه، از یک چیزی، از یک امری که اون مرفوع است، از یک چیز مرفوع داریم سخن میگیم. ما اسم موصولی که این مرفوع است. خب حالا که این طور شد، در یه همچین فضایی نمیتواند که در بعضی موارد منظور از ما یه چیزی باشد، در بعضی موارد منظور از ما چیز دیگری باشد. بله اگر اینها در جملات جدا از هم، در سیاقهای جدا از هم بودن، در یه حدیثی مای موصول به کار رفته، خب به یه معنی به کار رفته، در حدیث دیگری مای موصول به کار برود، به یه معنی دیگری به کار بره، این که اشکالی نداره. اما نه، در یه عبارت که حاوی چند جمله هستش، در یه سیاق، بهتر بگیم در یه سیاق که دقیق تره، در یک سیاق، در یک بافت معنایی چند مرتبه این ما به کار رفته. خب وحدت سیاق خودش یه قرینه جدی است بر این که بفرمایید که مدلول اینها باید یکی باشد، مقصود از اینها باید چی؟ یکی باشد. خب میریم سراغ ما اون موردی که نمیدانیم، مالا یعلمونه، نمیدونیم این شبهه موضوعی منظوره یا شبهه حکمی منظور هستش. میریم سراغ اون فقرات دیگر و قسمت‌های دیگه، ببینیم مایه موصول تو اونجاها چی میتونه معناش باشه. هر چی معناش اونجاها بود، اون وقت میگیم خب بس در اینم هم همینه، به قرینه وحدت سیاق. میریم سراغ قسمت‌های دیگه، ببینیم مثلا گفته است که مو ترو الیه، یا ما اکره علیه، یا ما لا یطیقون. خب مردم طاقت چه چیزی رو ندارند، یا بر چه چیزی اکراه می شوند، یا بر چه چیزی اضطرار پیدا می کنند. شخصی در بیابان، در صحرا، غذایی در اختیارش نیست، غذای حلال در اختیارش نیست، از گرسنگی داره می میره، از گرسنگی داره تلف میشه، و محضر مبارکتون که تنها چیزی که اینجا وجود داره یک مرداری هستش، یک گوشتی هست، مرده، حیوانی مرده، اون حیوان هم از گرسنگی مرده، حالا اون این شخص هم دارد میمیرد، اون حیوان هم قبل از این مرده، جنازش افتاده اینجا. این برای اینکه نجات پیدا بکنه، جانش از دست نره، ناچار هستش که این حیوان رو بخوره. یه وقتی خیلی سابقه ها در این اخبار بنده میدیدم که مثلا یه هواپیمای ژاپنی این سقوط کرده بود و از اون مجموعه کسانی که در این پرواز بودن فقط یک نفر جان سالم به در برده بود و این زنده ماندنش هم بدین صورت بود که به مرور گوشت اون رفقای دیگه‌ش خورده بود. البته خیلی واقعی چیزی انسان در حال مرگ هم باشه اصلا رغبت نمی کنه که گوشت مثلا رفقاش رو بخورد و چیزای از این قبیل اینها. بله من میخوام این خیلی آدم مثلا چی میشه یه حالت طبع انسان، بله طبع انسان بر نمیداره دیم چیزی رو، بله خب حالا دیگه انسان در اضطرار قرار بگیره خدا رحم کنه گاهی کارای انجام میده. من میخوام بگم که خب این آدم اضطرار به اکل میته پیدا کرده. از حالا داخل پرانتز بگم قرآن کریم همینو میگه دیگه، میگه شما وقتی غیبت میکنید آن این در واقع دارید گوشت برادر از مثلتون که مؤمن خودتون دارید میخورید. چقدر از این کار شما تنفر دارید؟ این همچه حالتیه، اینقدر این بده، اینقدر زشته، هم چقدر دارید به اون لطفه میزنید که وقتی گوشت او رو میخورید، یعنی دارید در اون نقص ایجاد میکنید، نقیصه ایجاد میکنید، وقتی آبروش رو بردی شخصیتش رو میشکنی، شخصیتش رو کم میکنی، آبروش رو میبری، بخش از آبروش از بین میبری، نور گوشت تنش رو کندی خوردی، هم به او آسیب زدی، هم خودتو ببین چه کار مشمعز کننده ای داری انجام میدی، گوشت انسانی داری میخوری. حالا منظور میخوام بگم که انسانی که اضطرار پیدا کرده است به اکل میته، این به چی اضطرار پیدا کرده؟ به یه فعل خارجی، به یه فعل اضطرار پیدا کرده، نه به یه تکلیف. به فعلی. اگر اکراه شده بر چه چیزی، مثلا اسلحه گوشن دم شقیقش، گفتن که الان شما روزه ای، میگه بله، میگه این آب رو باید بخوری، اینقدر میکنی، این خمر رو باید بخوری، این به شرب، به نوشیدن اکراه شده و مکره هستش، باید این کار. یا مالا یطیقون، چی و طاقتشو ندارن انجام یک کاری یا ترک یک کاری توانشو ندارن. مثلا فرض کنید کسی بیماره، تحمل تشنگی طولانی رو نداره، حالا یک ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت هم فوقش تحمل تشنگی بکنه، بیش از این دیگه نمیتونه، طاقتشو نداره، توانشو نداره، نمیتونه. یا یک پیرمرد زمینگیره، طاقت جهاد نداره، نمیتونه در جهاد حضور پیدا بکنه، خب از او چی برداشته میشه؟ خب در همه این موارد، در مضطروا الیه، در ما اکرهوا علیه، در بفرما ما لا یطیقون، در اینجور موارد سخن از یک موضوع خارجیه، یا بفرمایید یک فعل خارجیه، نه تکلیف. بله البته این موضوع خارجی یا این فعل خارجی متعلق تکلیف قرار گرفته، اما خود تکلیف اینجا منظور نیست، منظور اون فعل خارجی یا موضوع خارجی است که اینا بهش اصرار پیدا کردن. خب وحدت سیاق حکم میکند که ما بگوییم پس در فقره ما لا یعلمون هم این ما اسم موصول حمل شود بر موضوع خارجی و منظور شبه موضوعیه باشه، اون لا یعلمون چیزی که نمیدانند منظور شبه موضوعیه باشه، نه بفرمایید که شبهه حکمیه و تکلیف. و اگر کسی شک دارد در اینکه اساساً آیا حرمت برای خمر جعل شده است یا جعل نشده است به نحو شبهه حکمیه، مثلا این رو شامل چی؟ نمیشه و این رو در بر نمیگیرد. پس این استدلال نخست بر این که بگیم شبهه موضوعی است در ما لا یعلمون، منظور شبهه موضوعی است و این اختصاص به این دارد. بخونیم حالا یه خود عبارات رو که حالا آشنا بشیم با مطلب، بعد ادامه بدیم. اما الاحتمال الاول، این که بگیم این فقره رفع ما لا یعلمون، یا بگیم کلن حدیث رفع، این اختصاص دارد به شبهه موضوعیه. فقد استدل علیه به وحدت سیاق لاسم الموصول فی الفقرات المتعدده، استدلال شده است بر این احتمال اول به وحدت سیاق. سیاق گفتیم یعنی بافت معنایی، به این که یک بافت معنایی وجود دارد که این تعابیر درش به کار رفته. لسم الموصول، به وحدت سیاق لسم الموصول فی الفقرات المتعدده، وحدت سیاق وجود دارد برای اسم موصول در بندها و فقرهای متعددی که در این روایت هست. اذ زیرا من الواضح ان المقصود منه فی مضطروا الیه و نحوهی، از محضرتون که الموضوع الخارجی، زیرا که بگیم واضح است که مقصود از این اسم موصول در مضطروا الیه و همچنین نحو آن ما اکرهوا علیه ما لا یطیقون، در همه این موارد موضوع خارجی است، اول فعل الخارجی یا فعل خارجی است، لا نفس التکلیف، اما خود تکلیف منظور نیست. فیحمل ما لا یطیقون، بزرخان فیحمل ما لا یعلمون علی الموضوع الخارجیه، ایضا ما لا یعلمون رو هم بر موضوع خارجی ما حمل میکنیم و حمل میشود. فیکون مفاد الجمله حین اذن ان الخمر غیر المعلومه مرفوع الحرمه، مفاد جمله اینطور میشه در این هنگام، اون خمری که مشکوک است این مرفوع الحرمه هستش، حرمت نداره به این شکل. کما ان الفعل المضطر الیه مرفوع الحرمه، اون فعلی که مثل اکل میته که شما اضطرار با آن پیدا کردید، این مرفوع الحرمه از حرمتش برداشته شده. فلا یشمل حالات شک فی اصل جعل الحرمه علی نحو شبهت الحکمیه، مفاد جمله شامل نمی گردد حالتهای شک در اصل جعل حرمت به صورت شبهه حکمیه. اما پاسخ ایشون می‌فرمایند که ما با وحدت سیاق نمی‌خوایم مخالفت بکنیم و نمی‌خوایم بگیم وحدت سیاق نیست، ولی بحث دیگه ای عرض کردن، بحث مبنایی تری میشه در باب حدیث شناسی. لکن اگرم وحدت سیاق رو ما بگیم، وحدت سیاق صرفاً میگه که اگر یک لفظی، یک کلمه‌ای، یک واژه‌ای، یک مصطلحی در بافت معنایی واحد تکرار شد، از محضر مراکم که مدلول واحد دارد، مدلول واحد دارد، اما نمیگه که مصداق واحد هم دارد. گاهی اوقات یک مدلول، یک معنا و یک مفهوم مصادیق متعددی داره، مصادیق متعددی داره، اینکه مانعی نداره. فرض بفرمایید بگن حیوان، اصلا منظور از این مای موصول علافر دارم عرض میکنم، منظور از این مای موصول حیوان باشد، اولی حیوان، دومی حیوان، سومی حیوان، منتها حیوان مصادیقی دارد، هر کدوم مصادیق مختلف حیوان برسون که اراده بشد، این که اشکال به تناسب حکم موضوع در هر موردی ما یک حیوانی مثلا مد نظرمون باشد. در اینجا هم همینطور، در اینجا ما میگیم مای موصول، بفرمایید که این باید مدلولش و معناش یک چیز باشد در همه این فقرات، اما این که این مدلول دارای مصادیق مختلفی باشد، این که اشکالی نداره که این لطمه‌ای به وحدت سیاق نمیزنه. در هر جمله بفرمایید که ما بگیم که این معنا داره یک ویژگی هایی است به تناسب حکم موضوع، به تناسب اون مطلبی که مطرح شده است، و ما فهمیم یک مصداق خاصی از این منظور هست. حالا ما چی بگیم؟ بگیم این ماء موصول در همه این فقره ها در چه معنایی به کار رفته؟ باید یه معنای عام، یک معنای جامعی در نظر بگیریم که فرض کنیم معنای عام مبهمی هم باشد، مثل شیء، چیز، چیز در فارسی میگیم چیز. عرض خواهد توی که بنده حالا رفقایی که ما هستن میدونن این تعبیر مثلا ماس ماسک مثلا گاهی به کار میاد، این خیلی حالت هم مثلا همین مونه، مثلا این مای موصول میشه گذاشت مثلا که در معنای جامع مای موصول این ماس ماسک میشه به کار. خب ماس ماسک که بنده به کار میبرم، من دستگاه یا وسیله، حالا اهم از دستگاه الکترونیکی، الکتریکی، مکانیکی و امثال ذلک، دقت بکنید، بله مثلا همین جهت معنای عام مبهمی است، معنای عام مبهمی است. از محضر مبارکتون که کذا مثلا چیز کذایی مثلا دقت. حالا مراد این که میخوام اینجا هم شیء میگیم، خب شیء معنای عام مبهمی است، شیء از محضرتون که حالا به طور مثال، خب ولی مصادیق مختلفی دارد، در یه جا یک چیز منظور، در یک جا چیز دیگه منظور باشه، یعنی مصداقش مصادیق مختلفی براش بتونیم در نظر بگیریم. این به وحدت سیاق لطمه وارد نمی کند. ببینید آجان، من یه توضیح عرض کنم، باز وحدت سیاق که ما مطرح می کنیم، وحدت سیاق رو ما در مرحله مدلول تصدیقی، در مرحله مدلول تصدیقی باش کار داریم، دقت میکنین؟ یعنی یک معنا رو من اراده کردم به ذهن شما خطور بدم، از همه این مای منصول ها کلمه شیء رو، معنای شیء رو میخوام به ذهن شما خطور بدم، در مرحله مدلول تصدیقی، البته اراده استعمالیه، در مرحله در حقیقت در مرحله اول از مدلول تصدیقی، دلالت تصدیقیه، ذهن مبارکتون هست دیگه، بعد نگاه نکنید، یه دلالت تصوریه داشتیم، یه دلالت تصدیقیه داشتیم، تصدیقی هم اولا و ثانیه، اولاش اراده استعمالیه بود، ثانیهش اراده جدیه بود. حالا در دلالت تصدیقیه، منتها دلالت تصدیقیه اولا که همون اراده استعمالیه باشه، من میخوام این معنا به ذهن شما خطور بکنه، از این کلمه ما اسم موصول میخوام معنای عام مبهم اون که شیء باشد به ذهن شما خطور بکنه. اما اینکه این در چه مصداقی صدق بکند و در مرحله مدلول اراده جدیه من از هر کدوم از اینا چی رو اراده کرده باشم، اون یه بحث دیگریست. در وحدت سیاق همین مقدار کافی هست، در مرحله مدلول استعمالی بفرمایید که ما یک معنا رو اراده کرده باشیم. بله جان،
ما رو چجوری شیء در نظر گرفته؟ چون آیه قبل و بعد سیرش سیاه میکنه، این که ما یعنی ما اموال، اگه چجوری از ما در آورده که مثلا این منظورش اینه که شیء، یعنی همین چیزی که تو این حدیث هم میخواید در بیاریم،
نه حالا ما که
همه این شیء خارجی منظوره، نه صرفا مثلا طاقت در این که مثلا طرف مالش فقط طاقت نداره،
نه نه حاجا ببینید عرض محضرتون که ما حالا هر جا با ما برخورد کردیم که نمیخوایم او رو عرض محضر مبارکتون که به معنای شیء بگیریم که دقت میکنین چه عرض میکنم حالا در جای مختلف یه معنای عام میره شما در نظر بگیرید حالا اونجا ممکنه چیزی باشد اینجا ممکنه چیزی باشد ما که همه جا که نمیخوایم بگیم ما من شیعه اینجا قطعا و یقینا نمیخوایم بگیم ما به معنای شیعه که میخوایم بگیم به معنای جامعی برای اینکه حالا میگه آقا خب منجام چی؟ یه پیشنهاد چیه؟ حالا بعدا خواهیم گفت چند فرضی است. دقت میکنید چی عرض قبل؟ یه فرضیش اینه که چی باشه. ممکن فرضی های دیگه هم اینجا چی مطرح باشه. بله. خب حالا همین ما نگاه باید بکنیم به تعبیر شما باید نگاه بکنیم ببینیم این دم به چی داره بحث میکنه فلان از این حرفا و اون معنای جامع رو ما استفاده بکنیم و به دست بیاریم. و تحقیق ان وحدت السياق انما تقتضی کون مدلول لفظ المتکرر واحدا فی السیاق الواحد. تحقیق این است که وحدت سیاق فقط و فقط اقتضا دارد که مدلول لفظی که تکرار می‌گردند این مدلول واحد باشد در سیاق واحد، یه مدلول باشه، یه معنا باشه، چند تا معنا نباشه. لا کون المصادیق من سنخ واحد، نه اینکه مصادیق آن مدلول واحد هم همه از سنخ واحد باشن، نه خیر. فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم، عرضتون که بله اگر ما فرض بکنیم اذا افترضنا ما فرض بکنیم که اسم موصول استعمال شده است در همین فقرات در همین بندها در معنای عام مبهمش، گفتیم به طور مثال مثلا معنای شیء مراد باشد، غیر ان مصداقه مصداق این معنای عام یختلف من جمله الی اخرى از یک جمله به جمله دیگر فرق بکند به اختلاف صفاته، به اختلاف اون صفات اون معنایی که حالا مد نظر هست، عرض کنم به تناسب حکم موضوع به تناسب جمله در مضطر رو علی یه چیز باشد در ما اکره علی یه چیز باشد، عرض کنم خاطرتون که به هر حال متفاوت باشد، اگر این گونه باشد لم تنسلم بذالک وحدت السیاق فی مرحله المدلول استعمالی، به خاطر این مطلب لطمه نمی بیند، صدمه نمی بیند وحدت سیاق در مرحله مدلول استعمالی. ما داریم از استعمال سخن میگیم، پس با مدلول استعمالی کار داریم. این لفظ در یک معنا معنای واحد استعمال شده، اما اینکه مراد جدی از این معنای واحد مستعمل در هر کدام از این موارد کدام مصداقش باشد، خب یه حرف دیگه ایه باید کشف بکنیم. اما مهم این است که در مرحله مدلول استعمالی در یک معنا استعمال شده باشد و مستعمل فیه ما یک چیز بیشتر نباشد. آره بله، انسلام به معنای لطمه خوردن، به معنای ضربه خوردن، آسیب دیدن. بله. و اما احتمال الثانی، پس شبه موضوعی ما اختصاص براش نتونستیم به دست بیاریم، یعنی استدلال استدلال تامی نبود. اما بریم سراغ شبهه حکمیه ببینیم آیا در شبهه حکمیه چطور در اونجا میتونیم به دست بیاریم یا نه. مستدل اینجا که عمدتاً حالا شخصیت مهمی که اینجا ما داریم جناب آزیای عراقی محقق عراقی علیه الرحمه هستش، ایشون فرمودن که ببینید ما در اصول لفظیهی که داریم یکی از اصول ما اصالت الحقیقه هستش، یعنی اگر امر دائر شود بین این که لفظی در معنای حقیقی به کار رفته یا در معنای مجازی، اصالت الحقیقه میگه در معنای حقیقی به کار رفته. چی؟ نه این اصول لفظی است. بله اونا اصول همشون به اصالت الظهور برمیگره، اصول لفظیه مثل اصالت العموم، اصالت التلق یا به قول معروف اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، همه این اصول به اصالت الظهور برمیگرن. سابقا تو درسامون داشتیم، یه مراجعه بکنید دوباره یادتون میاد، داشتیم اینا رو گفتیم، همه این اصالت ها به اصالت الظهور برمیگرن، در واقع تطبیقات اصالت الظهورن، برگردی یادتون میاد بجد. هر محضرتون که خیلی خوب ما بگوییم که اصالت الحقیقه محکمه. حالا اینا تو متن نیامده است، من باید خارج از متن اینا رو بگم تا به متن برسیم. اصالت الحقیقه محکمه یعنی چی؟ یعنی اگر ما شک کردیم این لفظ در معنای حقیقی به کار رفته یا معنای مجازی، اصل این است که در معنای حقیقی به کار رفته. بله، مگر اینکه شما بفرمایید که قرینه ای هست، قرینه ای باشد، آمده باشه و این لفظ رو منصرف بکنه از معنای حقیقی به معنای مجازی. خب حالا شک میکنیم که آیا قرینه ای هست یا نیست، اصالت و عدم القرینه جاری میکنیم. خدا شکر به اندازه کافی اصالت داریم اینجا، اصالت که کلا بحث اصیلیه این بحث. بله، اصالت و عدم القرینه جاری میکنیم. پس باز هم هر جو باشه ما بر میگریم به حقیقت بودن، نه مجاز بودن. اساسا مجاز بودن معنا، استعمال لفظ در معنای مجازی خلاف ظهوره، خلاف ظهوره، لذا دلیل میخواد، لذا اثبات میخواد. شما در مقام اثبات و دلالت قرینه میخواید، شاهد میخواید، یه چیزی میخواید، دالی میخواید براش. اگر دالی وجود نداشته باشد یا نتونید وجود دالی رو اثبات بکنید، اصل این است که این در معنای حقیقی به کار رفته. خب تا اینجا واضح شد آقا؟ یکی شبه نیست خداش. حالا ایشون فرمودن ببینید در این فقره ما لا یعلمون، ها، آن چیزی که مشکوک است و غیر معلوم است برایشان، ما لا یعلمون، چیزی که نمیدونن، آن چیزی که مشکوک است و غیر معلوم است، ما در مقابل این ما موصول چی بگذاریم؟ ما به ازای ما موصول چی باشد؟ ها؟ چون آن چیزی که نامعلوم است همون ما به ازای ما موصوله، همین اسم موصوله، ما باید این ما به ازای رو پیدا کنیم. اگر ما به ازای ما موصول، اسم موصول یعنی همون امر مشکوک، همون امر غیر معلوم پیدا شد، توی کار ما حل میشه. یه وقت از شما میگید آقا ما به ازای ما موصول یا همون اسم موصول عبارت است از تکلیف، یه وقت از میگید نه عبارت است از موضوع خارجی، همون بحث شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. اگر بگید تکلیف، پس میشه اختصاص فقره ما لا یعلمون به شبهه حکمیه. اگر بگید ما به ازای ما موصول، اسم موصول موضوع خارجی است، میشود اختصاص ما لا یعلمون به شبهه موضوعیه. ما تک تک بعد روشن بکنیم که به کدوم یک از اینها میخوره. میفرمایند که اگر ما به ازای ما موصول، اسم موصول یعنی همان چیزی که غیر معلوم است و مشکوک است، این تکلیف باشه، تکلیف باشه، عرض محضرتون که این استعمال، استعمال حقیقیه، خوبه. اما اگر بخواد موضوع خارجی باشد، این استعمال، استعمال مجازیه. اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، اصالت الظهور، ظهور ما لا یعلمون هم میگه این در معنای حقیقی به کار رفته نه در معنای مجازی. پس بر اساس این اصول لفظیه ما میگوییم این ما به ازای ما موصول، اسم موصول، تکلیف است نه موضوع. یا خیلی بیان جالب بود، خیلی استفاده کردیم، طیب الله، ولی نفهمیدیم منظور شما، ما متوجه نشدیم. میشه یه مقدار باز کنید مطلبو ما ببینیم چی میگه. هیچ قصه نخ، الان باز میکنیم. میگه ببینید اونی که نمیدونید شما چیه، اگر بگید اونی که نمیدونم تکلیفه، اون معنا معنای حقیقیه، چون واقعا من تکلیفمو نمیدونم، تکلیفمو نمیدونم. اما اگر بگید نه اونی که من نمیدونم موضوع خارجیه، علمش ندارم. یعنی چه علمش ندارم؟ ببین آقا جان، یه مایه ای در مقابل من هست، ها؟ من اگر بگم شبهم شبهه موضوعیه، یعنی این مایه مردد است بین این که سرکه باشد یا خمر باشد، ها؟ اگر شبهه موضوعیه باشه اینطوره دیگه. من میدونم الخمر و حرامون، میدونم الخمر و حرامون، نمیدونم این سرکه است که حلیت بهش بخوره یا خمره که حرمت بهش بخوره. پس در اصل جعل حرمت برای خمر شکی ندارم، الا اینکه این الماء الذی امامی، این مایه مقابل من، هو المشکوک، بین چه چیزی؟ بین اینکه خل است یا خمر است، این بفرمایید که سرکه است یا خمر است، بین این مشکوکه. خب کسی از شما سوال کنه که آقا شما شک داری در وجود این مایع و موضوع خارجی که در مقابل شماست؟ میگه نه. و بالیقین اقطعو، که این یه مایعی در مقابل من هست. پس در اصل وجود این مایع خارجی، این موضوع خارجی، هیچ شک و شبهه‌ای نداری، هیچ شک و شبهه‌ای نداری. اینقدر میکنی چه عرض بکنم؟ این که بر شما معلومه که اگر ما بگیم ما لا یعلمون، یعنی منظورش موضوع را نمیدانند، من که میدونم که موضوع چیه اینجا، همین مایع خارجی، خب من اینو میدونم. خب شاید بگی نه، خب بالاخره یه شک و شبهه‌ای داری که این خله یا خمره، سرکس یا خمره، این که شک و شبهه داری، میگم ها پس این من نسبت به موضوع خارجی شک و شبهه ندارم، میدونم موضوع خارجی وجود داره در مقابل من، من نسبت به عنوان موضوع خارجی شک و شبهه دارم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شما یه آدمی رو نشسته اینجا، میگه شک داری در وجود ایشون که اینجا نشسته، میگم شک ندارم، دارم میبینمش، ها، ولی عنوانش نمیدونم چیه، این آقا رئیس مرعوس چه کاره است، اصلا اسمش چی، اینا نمیدونم. دقت میکنید؟ اما در وجودش که شک ندارم که. میگه شما شک داری کسی وارد خونه شده؟ میگم نه، من شک ندارم که، شک یقین دارم کسی وارد خونه شده، فقط اون کس نمیدونم اینی که وارد خونه شد کیه، صابخونه بود، دزد بود، مهمان بود، اینو نمیدونم، ولی در اینکه کسی وارد خونه شد که شکی ندارم که. پس در حقیقت من در موضوع خارجی که همون مایع مقابلم باشه شکی ندارم، در عنوان شک دارم که چه عنوانی، چه اسمی رو این باید بذارم شک دارم، و از اونجا که در اسمش شک کردم، اونگاه در نتیجه نمیدونم که حرمت بهش میخوره یا حلیت بهش میخوره. خب پس اگر من بگویم رفع ما لا یعلمون و این اسم موصول که همون امر، الان عرض کنم اسم موصول که امر غیر معلوم هم هست، این رو بزنم به موضوع خارجی، این اسناد، اسناد حقیقی نیست بلکه اسناد مجازیه. چرا اسناد مجازیه؟ به لحاظ عنوانش. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ به لحاظ عنوانش، شما مثلا فرض کنید که حالا دور از جونتون یه کسی رو مهمان میکنید، برید رستوران جایی مثلا بهش بگید غذا، یه غذای مهمانش بکنید. خب بعد او میگه که بله آقای فلانی به ما غذا داد، آقای فلانی فلان روز از ما پذیرایی کرد، به ما غذا داد. مثلا شما که غذا به او ندادید که، اون رستوراندار، اون آشپزشون غذا رو پخت، اون بفرمایید که کسی هم که پذیرایی میکند، اون هم اومد غذا رو گذاشت در مقابل این آقا، حالا شما گارسون میگید چی میگید هر چی میگید، اما غذا رو گذاشت جلوی این تو امری باشه، این گفت نه خیلی ممنون همین کافی است و خورد و پاشید رفت. اما میگه شما، یعنی این اصلا مجازی میگن، به چه لحاظی؟ به لحاظی که شما پول این غذا رو داده بودی، به لحاظی که شما پول این غذا رو داده بودی، میگن شما به او غذا دادی. این اسناد، اسناد مجازی از لحاظ میخواد، عنایت ویژه میخواد. ما هم اینجا بگیم آقا من نسبت به موضوع خارجی شک دارم، علم ندارم، میگیم چرا، به چه لحاظی، به چه عنایتی؟ میگه به عنایت این که عنوانش نمیدونم چیه، بگن در وجودش که شک ندارم، میدونم هستش که، فقط نمیدونم عنوانش چیه. به لحاظ این که عنوانشو نمیدونم، پس میگم در این شک دارم. این عنایت و این واسطه‌ای که میخوره، این لحاظ، این معنا رو میکنه مجازی. این اسناد میشه اسناد مجازی. خب امر دائر است بین این که ما اسم موصول رو، یعنی همون امر غیر معلوم را تکلیف در نظر بگیریم، که در این صورت اسناد، اسناد حقیقی میشه، یا این رو موضوع در نظر بگیریم که اسناد، اسناد مجازی میشه. اصالت الحقیقه میگه حقیقت بر مجاز مقدمه، عبارت ظهور دارد در این که در معنای حقیقی به کار رفته. پس بگیم این اختصاص دارد به تکلیف، این بیان فنی و دقیق محقق عراقی هست برای این که نشان بدهد که این رفع ما لا یعلمون اختصاص دارد به شبهه حکمیه. بلا جا شما مسئله بود
سکه و خمر رو بخواییم در نظر بگیریم، درسته که در عقل اون مایع شکی نداریم، اما ما بالاخره اون خود این که مثلا این تو خود، یعنی خود خمریت یا سکه بودن باز چیز عنوانی نیست، تو خود
خب بگه ترتیب شیمیاییش مثلا اینه، آره تکمیناً
فرق دارن واقعا، نه خارجا هم با هم فرق دارن، یعنی یه چیز مثلا صرف هم بگیم مایه که نیست
چرا نیست؟ مایه هستن یا نیستن؟
مایه هست.
بازم فرق
مثلا سرکه بودنش یا خم بودنش عنوان صرفاً چی نیست؟ ذهنی نیست.
حتی اون
خودش دلیله.
ما نمیگیم عنوان ذهنیه، ولی عنوانه. دقت میکنید؟ شما بالاخره میدونی وجود دارد. ها؟ اصلا همون چیز فرض کنم که در باز بود، یه چیز اومد تو. های آدم بود، یه حیوانی بود، دقت میکنید چی ارز بکنم؟ زن بود، مرد بود، پیر بود، جوان بود، چه؟ این ها شدید. اما یه چیزی که میدونی وارد شد که یا یقین دارم. فرض کنید برای همین عنوان چیز یه حکمی هم بار بشه، بگن آقا اگه جنبندهی، اگر موجود زندهی اینجا بود، شما رعایت بکنید بخاری روشن بزنید یخ نزنه. دقت میکنی؟ حالا حیوان هم باشه، خب اگرم گناه دارید نمی یخ نذاره. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. فرض کنید بر همون که یک جنبنده ای وارد این خونه، یه موجود زنده ای وارد این خونه شده باشه، وارد این فضا شده باشن، وارد این کلاس شده باشن، فرض کنید بر خود همین یک حکمی هم بار بشه. من در حالا چون معمولا آقای مثال نذر رو میزنن، میگن که نذر کرده بودی اگه یه جنبنده ای وارد شد یه صدقه بود. هر مثلا فرض کنید حکمی برش بار بشه، ها؟ یا اگه یه موجود زنده ای اینجا بود، شما فرض کنید که این بخاری رو خاموش نکن، بذار روشن بمونه. موجود زنده هست یا نیست؟ ها؟ خب به شما گفتن که آقا این اتاق رو خالی میکنی، یا هیچی نمونه تو اتاق، هیچی، یعنی یه دونه سوزن هم نمونه، میخوان اتاق رو تخلیه کنن، تحویل مثلا صاحبش بدن. خیلی خوب، شما داری این اتاق تمیز میکنی، همه چیز رو بردی بیرون، حالا یه جعبه اینجا هستش، میدونی یه چیزی اینجا هست، از اتاق خالی نشده، اما نمیدونی این جعبه مثلا فرض فرمونی یه چیز شکستنی توشه که در موقع بردنش باید دقت بیشتری به خرج بدی که وقت نندازی بشکنی مثلا، یا نه یه ظرف پلاستیکی توشه که افتادم مهم نیست نمیشکنه. دقت میکنی چه عرض کنم؟ اینا تکثیر امثله میکنم فقط برای اینکه متوجه بشید ما در اصل وجودش که شکل بخواد وجود داره. من نمیدونم مشکل منه، اما اینکه وجود داره که من نمیدونم چی، اما که وجود که دارد که حالا از کلام جلال کلام غربی ها میرفتن این کشورهای دیگر رو مثلا فتح میکردن، بعد میگفتن که قاره فلان در تاریخ فلان کشف شد. خب من انصاف کشف شد چی؟ آدم ها دارن زندگی میکنن، البته که اونجا آدم زندگی میکنه، یعنی چی کشف شد؟ بله میگن این قاره تاریخش از فلان زمان شروع میشه، چه از اون زمان کشف شد. خب یه آدم دارن زندگی میکنن اونجا، دقت میکنن اونا رو انگار نه هیچ فرض کردن، هیچ. خب تو اون رو نمیشناسی، اسمشو بلد نیستی، با زبانش آشنا نیستی، با تاریخ و تمدنش آشنا نیستی، دلیل نمیشه که اونا هیچن، اونا هم یه چیزیه، دقت میکنی؟ حالا اینم یه چیزیه در مقابل من، این هست بالاخره، یا خمره یا خله بالاخره هست، اصل وجودش که وجود دارد، دقیقا عنوانش من نمیدونم، به همچین بیانی رو اینجا به چه معنا؟ من که نه اون که میشه شما حکمیه، اگر ببینید من یقین دارم که حرمت جعل شده است برای خمر و حلیت جعل شده است برای خل، اینجا
این دیگه
اینجا این حرمت این تمامه، دقت میکنم چه عرض کنم، فقط من نمیدونم این مایه از مصادیق خله یا از مصادیق خمره که بعد اون وقت بعد مثلا حکم برای چی مترتب کنم. عبارت رو بخوانیم، بفرمایند که و اما الاحتمال الثانی، احتمال دوم که بگیم اینجا شبهه حکمی مد نظر هست، این ما لا یعلمون اختصاص دارد به آن چیزی که رفع ما لا یعلمون المرفوع الظاهری عبارتون عن شبهت الحکمیه، منظور این باشد. و اما الاحتمال الثانی فیستند الى ان ظاهر ما لا یعلمون ای یکون نفس ما به ازا اسم الموصول غیر معلومن، ظاهر این عبارت ما لا یعلمون این هست که خود آن چیزی که به ازای اسم موصول است این نامعلوم است، مشکوک است، هرچی که ما به ازای مای موصول باشه شما اون چیه؟ خود اون نامعلومه. خیلی خوب، فانکان ما به ازایه التکلیف فهو به نفسهی غیر معلومه، اگر ما به ازای اون اسم موصول تکلیف باشد این خودش واقعا نامعلومه. بله حرف درستی، من واقعا نمیدونم بالاخره این مایه حرام یا حلاله، این درست، این هیچ حقیقتا هم من نمیدونم. خوبه، و این کان ما به ازایه الموضوع الخارجی یا الموضوع الخارجی، اما اگر ما به ازایش موضوع خارجی باشد فهو به نفسهی لیس مشکوکن، و انما المشکوک کونه خمرن مثلا، این فهو به نفسهی، بالاش بنویسید ذات خارجی، این ذات خارجی، ذات موجود در خارج، این که لیس مشکوکن، ما در این که شکی نداریم، میدونیم یه ذاتی در خارج وجود دارد، یه وجودی در خارج هست، یه چیزی در خارج هست، این که مشکوک نیست که. و انما المشکوک کونه خمرن مثلا، بالای کونه خمرن بنویسید عنوانش مشکوک است، عنوان آن مشکوک است، پس خودش یعنی وجودش مشکوک نیست، بلکه عنوانش مشکوکه. ارسان خواهدتون که فلا یکونو عدم العلم مسندن الى مدلول اسم الموصول حقیقتن، در نتیجه عدم العلم و شک این اسناد داده نشده است به مدلول خود، به مدلول اسم موصول حقیقتن، هان بنویسید بل مسندن الى ما عنوان له، این اسناد داده شده است به آن چیزی که عنوان اینه نه خود این. و هادا خلاف ظاهر الحدیث، ظاهر حدیث اینطور نیست، ظاهر حدیث این است که ما لا یعلمون ما به ازای ما خود همون نامعلوم است، هان حقیقتا نمجازن، فیتعین ان یراد باسم الموصول التکلیف، پس تعین پیدا میکنه بر اساس ظاهر حدیث اینکه منظور از اسم موصول تکلیف باشد، و معه یختص بالشبهه الحکمیه، با توجه به این نکته این حدیث اختصاص میکنه پیدا میکنه به شبهه حکمیه. ببینید من چقدر از خارج توضیح دادم که یک کلمش تو اینجا نبود، از اصالت الحقیقه گفتم، از اصالت عدم القرینه گفتم، از این که اگر جای حقیقت مطرح بود مجاز مطرح بود، کدوم مقدم بر دیگری هستش، اینجا چرا حقیقت میشه چرا مجاز میشه، از اون توضیحات خارجی رو بعد چی شما میشه بر خودتون یادداشت بفرمایید، اینو بعدا حالا چون والیشو زفت میکنید بحثا رو از این جهت ان شاء الله خیالم راحته، گرچه ما خیالم راحت هم نیست، یعنی این ماسماسکای شما خیلی ما مطمئن نیستیم، ولی حال بر تقدیر، حالا منظور میخوام بگم تعجب کن، حالا یا حداقل تو ذهنتون مقدار که مون
بعد کلاس
اینا
دوباره
کانال، بله دست شما درد بسیار عالی ارمحزت، بله منظور میخوام بگم اینا رو حتما، چون اینا دیگه تو متن نبود که، اینا از خارج بود لذا بلکه آره خود خیلی بود، منظور اینا دست نمید. خب اما پاسخش رو اگر من بخوام یه پاسخی رو بگم که یادداشت بفرمایید و حالا بگید بعدا گوش میکنید بنویسید، مانعی نداره، در حقیقت پاسخ اول اینه، پاسخ این است که مستدل مثل محقق عراقی علیه الرحمه، این بزرگوار تصور کرده در شبهه موضوعیه باید موضوع خارجی مشکوک و نامعلوم باشد، فکر کرده وقتی میگن شبهه موضوعیه یعنی خود موضوع خارجی، خود ذات خارجی، خود وجود آن موضوع در خارج باید مشکوک و نامعلوم باشه، نه خیر اینطوری نیست، هم چیزی ما ندیم، کجا شما این آوردید، کی به شما هم چه حرفی زده است، در حالی که اون چه در شبهه موضوع نامعلوم و مشکوکه عنوان الموضوع است، عنوان الموضوع الخارجی، این تایید اون چیزی که تایید ذهن شما خلجان میکرد، این تایید اون مطلب شد، منطقه وقتی داریم شبهه رو داریم ما تقریر میکنیم باید دفاع بکنیم، منطقه در پاسخ بله میگیم در حقیقت اون عنوانشه که من نمیدونم چی هست، عرض مثلا در شبهه موضوعیه، من حالا این نکته عرض کنم داخل پرانتز، اصلا شبهه موضوعی یعنی چی؟ ما وقتی شبهه، حالا خیلی وقت اینا باز نمیشه، یعنی حتی برای سطوح بالا هم طلبه‌ای که سال به سال در حوزه هستن چون سال‌ها هم درس خارج می‌خونن فلان، آخر هم میبینن شبهه موضوع یعنی چی دقیقاً، شبهه موضوع حواستون باشه وقتی مطرح میشه ما اگر بخوایم اون تحلیل بکنیم این منحل به دو شبهه میشه، یک شبهه مفهومیه، دو شبهه مصداقیه، پس وقتی میگن شبهه موضوعیه این خودش منحل به دو شبهه است، یک شبهه مفهومیه که اصلا مثلا در روایت داره غنا حرام، خب این غنا که حرامه، عرض محضر مایتون که خب این اصلا یعنی چی؟ مفهومش چیه؟ دقت میکن معنای این چی هستش؟ دقت میکنی چی عرض بکنم؟ ها؟ مثلا لهو و لعب مثلا. خب این از مصادیق لهو و لعب مثلا باشه. خب این چیه؟ لهو و لعب به چی میگن؟ ها؟ یکی مفهومش، دیگری مصداقش. حالا مفهومش رو دونستیم. آیا این از مصادیق او هست یا نیست؟ در مجموع به این میگن چی؟ شبهه موضوعیه. و در اینجا هم در حقیقت ما با عنوان موضوع کار داریم. این بیشتر دقت میکنین، مخصوصا اونجایی که شبهه مفهومی مطرح باشد. همینطور که عرض کردم دیگه، وقتی من میگم در موضوع شک دارم، یعنی موضوع شارع گفته الخمر و حرامون، موضوع حکمم چی آقا؟ الخمر. خب من میگم من در خمریت شک دارم، یعنی چی در خمریت شک دارم؟ یعنی یا مفهوم خمر رو نمیدونم، یا نمیدونم این مایه مصداق خمر هست یا نیست. پس شبهه موضوعی است، یا به شبهه مفهومی برمیگرده، یا به شبهه مصداقی، یا به هر دو. چی؟ ما اگر گفتیم در شبهه موضوعی جاری میشه، در هر دوش جاری میشه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟
فحص و اینا لازم نداره که مثلا ما بریم مفهوم.
نه چه قطعا فحص لازم داره. ما فحص کردیم بعد الفحص، براءت بعد الفحص والیأس. ما فحصمون که باید بکنیم که اینطوری باشه که در مورد همه امور عالم بتونیم براءت جاری کنیم. آقا شما میدونید چیزی میگه؟ نه من هیچ چی خبر ندارم. پس برو خوشحال باش.
مگه نباید ما کلا میگن تو مصداقیه؟ اینکه مثلا من لازم نیست برم بشمارم چقدر الان مثلا طلا دارم که بخوام زکاتش رو یا هر چیشو بخوام
مانعی نداره، اشکالی نداره. حالا مانعی نداره اونطور باشه. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ شما میگه در شبهه مصداقی فحص لازم نداره. در روایت هم هست، در روایت استصحاب مثلا داریم که دم خون مثلا که شما مثلا احساس میکنید یه ترشحی شده، خونی به شما پاشید، چه جایی نماز میخونی فرض بفرمایید، حالا گوسفندی هم سر میبرن، هر چه یه خونی احساس میکنید به شما پاشید، ها لازم نیست برید بگردید تو لباست، حالا بگیرید خونه کجا بود، واقعا پاشید نپاشید بیشتر از اون حد شرعی بود، بیشتر از اون حدی که معفو به شرع بود یا نبود. بله اون که کار نداریم. بله ما حالا وارد جزئیاتش که بشیم، ممکنه یه جایی بگیم که آقا فحص لازم هست، جایی بگیم فحص لازم نیست، تا کجاش، آیا براءت قبل الفحص بعد الفحص، اونها حرفای دیگه ایه. دقت میکن چی عرض میکنم؟ اما کلیت قصه این است که ما بدانیم شبهه موضوعی وقتی میگن عمدتا به این دو شق منشق میشود و تقسیم میشود، و اگرم میگیم براءت جاری میشه، در هر دو اینها جاری میشه. حالا بعد الفحص قبل الفحص اون بحث دیگری است. اما
رابطه این دو تا تو موضوعیه همیشه ملازمه که ندارن که تا با هم درسته، مثلا
میتونه یکیش باشه دیگری نباشه، میتونه هر دوش باشه،
یا بعدینشون باشه، یا این یا اون، یا مثلا هر
دو فرق نمیکنه، میتونن کلاهما باشن یا احدهما باشن، این جد مهم نیست. خیلی خوب، پس ما بگیم که اون چه در شبهه موضوعی نامعلوم و مشکوکه عنوان الموضوع الخارجی است، و عنوان الموضوع الخارجی میتواند ما به ازای اسم موصول باشد. حقیقتا شما چی گفتی؟ گفتی ما به ازای ما موصول موضوع خارجیه، به لحاظ عنوانش این میشه لحاظ و عنایت، پس میشه معنای مجازی. نه خیر، چرا واسطه درست کردی؟ هیچ به لحاظ نمیخواد، مستقیما ما به ازای اون بفرمایید که اسم موصول عنوان موضوع خارجی است و از این حیث مشکلی نیست. و یرد علیه اولا، اشکال اول این هست که ان بالامکان ان یکون ما به ازای اسم الموصول نفس عنوان الخمر للمائع المشکوک کونه خمرا، این که ممکن است که ما به ازای اسم موصول خود عنوان خمر باشد، نه مایعی که مشکوک است خمریت آن. فعدم العلم یکون مستدن الیه، حقیقتا عدم العلم این اسناد پیدا می کند به خود عنوان خمر، به شکل حقیقی به عنوان خمر می خورد، حقیقتا هیچ مشکلی هم وجود ندارد. پس این پاسخ اول. ثانیا این که حالا بر فرض مثال ما از این هم عقب نشینی کنیم و بگیم نه واقعا این مشکل از سفران از عرفا و نمیتونیم بپذیریم و اینها، و ما باید بگیم ما به ازای اسم موصول حتما باید تکلیف باشیم، و در این صورت فقط این اختصاص به شبهه حکمی پیدا میکنه. ما پاسخ بودیم نه، حتی اگر ما به ازای اسم موصول، یعنی همان امر غیر معلومی که مرفوع هم هست، حتی اگر تکلیف هم باشد، این دال بر اختصاص این حدیث یا این فقره از حدیث بر شبه حکمیه نیست. میگیم چطور؟ آخه تکلیف با حکم میسازه، به موضوع چه ربطی داره؟ میگیم ها، وقتی گفته میشود تکلیف، آقا این در دو معنا به کار میره و اطلاق میشه. گاهی اوقات منظور جعل است، گاهی اوقات مجعول. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ تکلیف وقتی گفته میشه در دو معنا به کار میره، گاهی جعل، گاهی مجعول. خب اگر ما گفتیم مجعول، مجعول یعنی چی؟ یعنی الحکم الفعلی، یا حالا با تعبیر مسامحه بگیم فعلیت الحکم. دقت میکنی چه عرض کنم؟ پس مجعول هم بگیم که آقا این یعنی الحکم الفعلی. خب ما در اینجا میگیم آقا ما لا یعلمون جعلش برای ما مشکوک نیست، جعلش معلومه که حکم حرمت جعل شده است برای خمر، لکن مجعول یعنی این حرمت برای من فعلیت پیدا کرده باشه، اینش الان برای من مشکوکه. و بعد میگیم منشأ شک شما در مجعول چیه؟ میفرمان آقا منشأ شک در مجعول عبارت است از شک در موضوع، چون موضوع نامعلوم شد، از محضرتون که من شک در فعلیت حکم پیدا کردم. پس آقا واضح شد. من یه مرتبه دیگه سریع بگم، پس یه وقت است من شک میکنم در خود جعل که آیا اساسا شارع مقدس حکم حرمت رو جعل کرده است برای خمر یا نه، این میشه شک در جعل. یه وقت است نه، در جعل شک ندارم، جعل معلومه، من میدانم الخمر حرام عند الله، تمام. دقت میکنید چه عرض کنم؟ الا انهم که نمیدانم که آیا این حرمته برای شخص من هم فعلیت پیدا کرده یا نکرده، منی که الان مبتلا هستم به این مایه، حال نمیدانم آیا این حرمت برای من هم فعلیت پیدا کرده است که میخوام اینو بنوشم یا نه فعلیت پیدا نکرده. پس در مجعول شک، بازم در تکلیف شک دارم اما مجعول شک دارم. خب بعد میگیم آقا منشأ شک شما در مجعول که نمیدونی فعلیت پیدا کرده حرمت یا نه چیه؟ میگیم شک در موضوع است. پس در به این واسطه ما شک در تکلیف داریم، اما تکلیف اهم از هر دوست. پس میگیم آقا ما لا یعلمون هم شامل شبهه حکمیه میشه که بخورد به شک در جعل، هم شبهه موضوعیه که بخورد به شک در مجعول، البته به واسطه شک در مجعول وقت به سراغ موضوع برویم، شبهه موضوعیش دیگه واسطه میخورد. و ثانیاً لو سلمنا ان ما به ازا اسم الموصول ینبغی ان یکونه هو التکلیف، بر فرض ما بپذیریم که ما به ازای اسم موصول سزاوار است و لازم است که همان تکلیف باشد، باز هم حرف شما ثابت نمیشه. فإن هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكمية، حتی چنین چیزی هم موجب اختصاص این فقره به شبهه حکمیه نمیگردد. میگیم چرا؟ میفرمان لأن التکلیف بمعنى الحكم المجعول مشکوک في الشبهة الموضوعية ايضا، برای اینکه تکلیف، البته تکلیف به معنای حکم مجعول ها، این در شبهه موضوعی مشکوک است. خب به چه بیانی؟ به همون بیانی که عرض کردم، عبارت گویای مطلب نیستا، اون توضیحات رو میخواد که من عرض کردم، که گفتم جعل معلوم است، مجعول مشکوک است، و منشأ شک در مجعول هم شک در موضوع است. به این واسطه عرض محصرتون که این طب شد. و مل احتمال الثالث که بگیم آه این به عمومش شامل کلتل، عرض محصرتون که شبهته این می شود. اصلا اینجا عموم که میگن منظور همون اطلاق است، حالا این عموم که میگن معنی لغوی عموم منظوره، یعنی همون شمولش، یعنی استیعابش، وگرنه عموم تو ذهنتون به عمومی که در بحث عام مخاص خوندید نره، این منظور همون تلق بودن و اطلاقش هست، که بگیم با جریان قرینه حکمت این هم شامل این میشود هم شامل اون میشود. ما الان در جواب احتمال اول و جواب احتمال دوم چیکار کردیم آقا؟ در جواب احتمال اول اختصاص این فقره به شبهه موضوعی را رد کردیم، در جواب به احتمال دوم اختصاص این فقره به شبهه حکمی را رد کردیم. وقتی اختصاص برداشته شد یعنی چی؟ عمومیت. وقتی مقید بودن برداشته شد چی آقا؟ یعنی کلیت، شمول، استیعاب، این در حقیقت چی ثابت شد؟ ما میگیم برای این که شما بگید این مقید شده است به یکی از این دو شبهه باید دلیل داشته باشید. دلیلاتون هم ما دیدیم، به هر دوش هم چی؟ پاسخ دادیم و شما دلیلی در این قسمت نداره. چون دیگه وقت اذان شد ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.